Bismillahirrahmanirrahim. زبرت البیان صفحه 486 صفحه 16 فهم گلت ما تسنه به قوله تعالی فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن و هو یشمل الاب. مرحوم شهید در قواعد قاعده ای ذکر کردن مربوط به بره به والده و در اون قاعده فرمودن که ابوین با اجانب در یه امر شریکن و در ده امر بینشون تفاوت هست که اون دهن رو برم کردن. بعد از ذکر ده امر وارد تنبیه شدن، تنبیهی رو ذکر کردن که در اون تنبیه آمده بود که در شرک پیرو پدر مادر نباشید و زمینه کردن که در معصیت هم تابع پدر مادر نباشید. یعنی اگر پدر مادر دستوری دادن که اون دستور خلاف دستور خداوند بود گوش ندهید. حالا معترض اعتراض میکنه، میگه شما معتقدید که پدر میتواند دخترش را از ازدواجی منع کند و بر دختر لازم است که اطاعت کند، در حالی که قرآن دستور داده که منع نکنید افراد را از نکاح. پس یا باید این منعی را که خدا کرده ندیده بگیرید یا دستور پدر مادر در این موضع را واجب الاطاعت ندانید. و چون نکاح امر مستحبه، اگر تعمیمش بدهیم باید دستور پدر مادر را در کل مخالفت با مستحبات واجب الاطاعت ندانید، نه تنها در نکاح، در باقی مستحبات هم. پس یا این که ما این آیه رو همون که ظاهرش مربوط به نکاح قرارش میدیم و میگیم که دستور پدر و مادر در منع از نکاح مسموع نیست، یا چون نکاح مستحبه آیه رو تعمیم میدیم و مربوطش میکنیم به تمام مستحبات، میگیم شنیدن دستور پدر در وقتی داره مخالفت میکنه با مستحبی از مستحبات واجب نیست. این رو معترض بیان میکنه که ما گفتیم در همه جا دستور پدر لازم است شنیده شود مگر در معصیت و در شرک. حالا این معترض داره اعتراض میکنه که دستور پدر همه جا لازم نیست شنیده شود، در نکاح لازم نیست شنیده بشه به دستور این آیه، اگر با این آیه را به تعمیم بدیم در مستحبات هم لازم نیست کلامه پدر شنیده بشه. صفحه 486 این صفحه 16 و این گفت ما تصنعو به قوله تعالی، تو که اطاعت از پدر رو در همه جا واجب میدونی چه کار میکنی با این قول خداوند که فرموده فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن؟ آیه 232 سوره بقره است و به این صورت شروع میشه و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وقتی زنها رو طلاق دادید و اونها به مدت عده رسیدن یعنی عدهشون تمام شد، فلا تعذلوهن یعنی فلا تمنعوهن ان ینکهن ازواجهن، اونها رو منع نکنید از ازدواج مفسرین در اینجا سه تا احتمال دادند. یکی این که خطاب عام باشد، یعنی هیچ که حق ندارد اینها رو منع کند. دوم این که خطاب به ازواج باشد، یعنی به همسرانی که این زنان طلاق دادن خطاب میکنه که مانع ازدواجشون نشید، چون بعضی اینطور رسم بود که زنشون رو طلاق میدادن به خاطر غیرتی که داشتن اجازه نمیدادن این زن با مرد دیگه ازدواج کنه. آیه میگه که من نشون نکنم، شما کنارشون گذاشتید بذارید ازدواج کنه. این دو احتمال. احتمال سوم این که خطاب به اولیا باشد، یعنی خطاب به پدر و مادر و بقیه کسانی که بالاخره میتونن تصرفی در این در کارهای این دختر داشته باشند. خطاب به اونه که من نشون نکنم، بذارید زندگیشون بکنم. مرحوم شهید در این قول اول یا سوم انتخاب کرده، یعنی خطاب عام گرفته یا برای اولیا گرفته. رضا میگه هو یشم الرد. در قول دوم خطاب شامل عبد نمیشه، خطاب مخصوص شوهرانه. به شوهر دستور میده که به خاطر غیرت زنتو از ازدواج بعد از طلاق منع نکن. و هوا یشمل و هم و هازا من اون من نکاهه و هازا من اون من نکاه. هازا یعنی این مفاد آیه اینه که من از نکاه نکنید، زنها رو من از نکاه نکنید. شامل عب می شود. پس خطاب به عب اینطور است که زن رو یه دختری رو من از نکاه نکن. حالا اگر مردی من از نکاه کرد دخترش رو، بر دختر واجب نیست گوش بده، در حالی که شما گفت، شما چه شهیدی گفتیم که دختر باید گوش بده حرف پدر رو. الان معلوم شد که لازم نیست گوش بده. و حاضا یعنی قول خداوند من از نکاه است.
در
آخه بعدش داری فلا تکنون تا حد
رو باید نسکه هست دیگه، حالا که تواب کردن هست در نسکه آقا این چیز میشه، پس نباده تواب کنید. شب
آیه
معنی
میکنه
که میگه من از نکاح
نکنید، بله حاضر معنی نکاح، یعنی قول آیه من از نکاح رو مطرح میکنه، یعنی من از نکاح نکنید. هازا من اومن نکاح یعنی اینی که آیه ترکش رو از ما خواسته من اومن نکاح. حالا شما میفهمید هازا رو به معنای طاعت والد بگیری یا دستور والد بگیری، نه طاعت، دستورش. دستور والد من از نکاح است. فلا تکونو، البته خیلی معنی میخواد، چون هازا دستور نکاح در عبارت های قبل نیمده، مگر از طریق هو یشمل الاب درستش کنی.
خب تکلیف مقدم است دیگه، این آیه شامل پدر میشه، از این هم اطاعت از پدر هم مصداق منفی در آیه میشه، در نتیجه نتیجه میبینی پس طاعت پدر خوجه نیست.
هو یشمل الاب، این آیه شامل اب میشه. و حازا یعنی اونی که در آیه است من امین نکاهه، پس اب حق نداره من امین نکاه کند اگر شد تاعتش واجب نیست. من دارم اینجوری معنا میکنم، شما میگید که هو یشمل الاب یعنی این قول خدا من شامل اب میشه. حازا من امین نکاه یعنی چی؟
اطاعت از پدر،
اطاعت از پدر،
من از نکاه است که آیه نفیش کرده، من از اطاعت از پدر
اطاعت از پدر هم با توجه به آیه من امن نکاح می کند، و چون من امن نکاح رو آیه من کرده پس اطاعت از پدر واجب نیست. اینطور می کنم اینم می شود درسته شدم یه خود بز می کنم مبونی می خواهد خواهد شما حاضر اشاره میگید به عزل یعنی به من
حاضر عزل همون من هم.
یعنی حاضر من عمر نکاح همین که بعد میگه تو فرموشتیم به عزل منده خوب هست بله حاضر من عمر نکاح حاضر شما اشاره میگید به عزل یعنی من این منی که در آیه آمده من عمر نکاحه این هم خوب هست یعنی خوب
خود آیه در میگه من از نکاح میگه فرات عزلی هون هم یعنی که نه از واجمانه دیگه گفتن خدا
آیده میگه من از نکاح هستم نه مرحوم شهید میخواد اینجا اون عدل بعدی رو بیاره میگه هازا من عمر نکاح و من عمر مستحب میخواد این دوتا رو بگه یعنی یا جمود بر لفظ میکنیم میگیم قول خداوند من عمر نکاحه یا قول خداوند من عمر مستحبه وقت در هیچ کدام اطاعت پدر واجب نیست چون آیه گفته من نکنید آیه گفته من نکنید مگر شما بگید هازا من امن نکاح یعنی این من ای که عبد میکنم یا من امن نکاح یا من امن مستحبه
این مصباقش چند
تا شد به نظر میرسه که هازا به قول برگرده بهتر باشه اونم که شما میفرمایید از میکنم توجیه داره بی توجیه نیست میشه درستش کرد و هازا من امن نکاح فلا تکون و طاعت پدر واجب در نکاح یا هازا این یعنی قول خداوند ناظر است به من امن مستحب چون نکاح مستحبه ما تعمیمش بگیم همه مستحبات هم داخل میشه وقت آیه میگوید من منع المستحب نکنید وقت من منع المستحب اگر بشود خلاف دستور خداست خلاف دستور خدا که شد فلا تجب طاعت الولد طاعت الوالد طاعت والد در خلاف دستور خداوند واجب نیست یعنی در ترک مستحب واجب نیست چون خداوند من کرده از این که نه کرده از این که من کنیم از نکاح یعنی نه کرده از این که من کنیم از مستحب اگر بخوام تعمیم بدیم وقت نتیجهش این میشه که اگر پدر در نکاح من کرد این در فرض اول یا اگر از مستحب من کرد در فرض دوم بر ولد واجب نیست که به این نه عمل کنه و این نهی رو اطاعت کنه و این من رو اطاعت کنه لازم نیست به این منی که پدر کرده عمل کنه و این من رو اطاعت کنه مرحوم شهید جواب میده میگه قلت و الآیه فل ازواج یعنی آیه اصلا مربوط به ازواجه شهید قول دوم قبول میکنه از اون استقالی که عرض کرده یعنی اصلا خطاب به ازواجه خطاب به پدر نیست به ازواج میگه مانی نشوید ولو سلم الشمول اگر قبول کنیم که آیه شامل پدر هم میشه که شما گفتید هو و یشمل الاب اگر شمول رو قبول کنیم و بگیم این از شمول عهده اشاره داره به همون شمولی که از هو و یشمل الاب فهمیده میشه پس آیه جواب اول اینه که آیه مربوط به ازواج اصلا کاری به عب نداره جواب دوم اینه که ولو سلم الشمول اگر هم قبول کنیم که خطاب آیه شامل پدر هم می شود یا بخواییم تمسک کنیم فی ذلک یعنی در این که پدر قولش مسموع نیست به تحریم عزل بگیم چون عزل یعنی من حرام است پس عزل و من می شود معصیت و اگر پدر دستور من داد دستور به معصیت داده و دستور به معصیت واجب الاسلام نیست. ولو سلم شمول، اگر هم قبول کنیم که این آیه شامل عب می شود، علت این که ما قول پدر رو در این صورت واجب الاطاعت نمی دونیم این است که اما تمسک فیزالک به تحریم است. فیزالک یعنی در این که اطاعت اب واجب نیست بر ولد، تمسک کنیم به تحریک اصل، یعنی بگیم که چون عزل حرام است، معصیت است، و اگر اب بخواهد من کند معصیت کرده و اطاعت اب در معصیت واجب نیست. وقت چطوری توجیه میکنیم که اب معصیت کرده؟ چطور توجیه میکنیم که اب حق من کردن نداره و اگر من کرد معصیت کرده؟ میفهمد که همونطور که اب برگردن دختر حق داره، دخترم برگردن اب حق داره، و این حق ها باعث میشود که مرد نتواند، یعنی پدر نتواند من کنه. من کردن پدر یعنی زایه کردن حق دختر، و زایه کردن حق دختر و پدر حرام است. پس من بر پدر حرام است. حالا اگر من کرد یه امر حرام داره به من میکنه، یه معصیت رو داره من میکنه. بله اشتباه گفتم، حرام رو من میکنه یا معصیت رو من میکنه، داره معصیت رو مرتکب میشه یا حرامی رو مرتکب میشه. وقت ما لازم نیست، یعنی فرزند لازم نیست که در حرام تابع پدر باشه. بلا سلم شمول، اگر قبول کنیم شمول را که اول مشمول آیه بشه، یا تمسک کنیم، خواستیم تمسک کنیم فیزالک به تحریم الاصل، فالوجه و فیه توجیه در این تمسک یا توجیه در این شمول اینه که بگوییم زن حقی دارد در عفاف و تصفح، یعنی حق دارد که خودش رو عفیف نگه دارد و حق دارد که خودش را مسون سازد از معصیت، و حق دارد در دفع ضرر مدافعه شهوت، حق دارد که ضرر مدافعه شهوت را دفع کند. مدافع یعنی مقاومت کردن در مقابل شهوت، یعنی شهوت رو تخلیه نکردن. وقت این ضرر داره، مرئه حق دارد که این ضرر رو دفع کند. چطوری دفع کند؟ بعدن میگیم به نکاح. والخوف من الوقوع في الحرام، این اسم میگیریمش بر ضرر. زن حق دارد که دفع کند خوف از وقوع در حرام رو، یعنی کاری بکنه که این خوف برطرف میشه. چه کار کنه؟ به نکاح، نکاح بکنه تا این خوف از بین بره. و حق دارد که قطع کند وسیله شیطان را انهم از زنها، زن حق دارد که قطع کند وسیله شیطان را از خودش، زنها حق دارند که برد قطع کند وسیله شیطان را از خودشون. بن نکاح، این بن نکاح رو یا مربوط به قطع تنها بگیرید یا مربوط به همه بگیرید. حق دارد در عفاف و تصون، یعنی حفظ عفت به نکاح. حق دارد در دفع ضرر مدافع شود به نکاح. حق دارد که خوف من الوقوع فی الحرام رو دفع کند به نکاح. حق دارد که وسیله شیطان رو قطع کند به نکاح. به نکاح رو میتونید مربوط به همه بگید، میتونید مربوط به آخری تنها بگید. این مقدمه که زن برگردن پدر حق داره. مقدمه بعدی ادای حق واجبه، پس پدر باید ادای حق کنه، نمیتونه مخالفت کنه و ادای حق یعنی من کنه این زن رو از نکاح. و ادای حقوق واجب است بر آبال لبنا کما وجب بالعکس، یعنی للابناء علن للآباء علن ابناء. و فیل جمله نکاح مستحب است و در ترکش تعرض لضرر دینی و دنیوی، یعنی در معرض ضرر دینی و دنیوی قرار گرفتن است. و مثل آزا مثل چنین جایی که ولد در ضرر قرار میگیره لا تجب طاعت الابوین فیه، طاعت الابوین در این چنین جایی واجب نیست. خب نتیجه گرفته شد که در این جایی که آیه داره نهی میکنه اب حق نداره ترغیب کنه. تمام شد کلام مرحوم شهیدم در قواعد تمام شد. این و یمکن اختصاص دعا به رحمه، این کلام مرحوم محفظ عدلیه. به رحمه متعلق به دعاه، به غیر الکافر متعلق به اختصاص. در آیه دستور داده شده که ولد برای والدینش دعا کنه، مثلا مثل قل ربی قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، دعا به رحمت کنه، یعنی ارحمهما، به خدا بده خدا یا این دارو رحم کن. این دعای به رحمت اختصاص به غیر کافرین داره، یعنی مؤمنین رو دعا کنید. چون بذر به والدین لازم بود و شهید گفت این بذر به والدین هم مربوط است به جایی که والدین کافر باشن، هم مربوط است به جایی که والدین مؤمن باشن، مطلق گرفت. ایشون میفهمد یکی از اون بذر به والدین ها، بذرهای به والدین همین دعای به رحمته، این دیگه مثل به قول شهید شاملش نمیشه. اینو نمیتونیم بگیم عامه، هم برای مشرکین دعا کن هم برای غیر مشرکین. این اختصاص داره به ابوینی که غیر کافر باشند. الا ان یراد من دعا به رحمه فی حیات ما، مگر اینکه مراد این باشد که در زنده بودنشون دعا کن به رحمت، یعنی دعا کن به این که اونها ایمان بیارن و از طریق ایمان آوردن مورد رحمت قرار بگیرن. اون اشکالی نداره، کافره دعا میکنه که مؤمن بشه، ولی دعای به رحمت به این معنی که این آدم که کافر است با وجود کافر رحمت خدا بهش نازل بشه، اینو مسلم نباید انجام بدیم، نباید چنین دعایی داشته باشیم. پس اختصاص داره دعای به رحمت به غیر کافری، اگر مراد از رحمت همون رحمت متداول باشه. اما اگر مراد از رحمت درخواست ایمان باشه، نه، اون اختصاص به غیر کافرین نداری. پدر مادر کافر هم که باشن میتونه چنین دعایی برشون بکنه، اگر هم مؤمن باشن میتونه دعا کنه که عاقبت به خیر بشن، ایمانشون بیشتر بشه. هم سرزاد است الا ان یراد من الدعاء به رحمه فی حیات ما به ان یوفی. به غیر کافرین، من کافرین خوندم، کافرین درست هست و اصلا تصنیه هست، من اگر به غیر کافرین خوندم اشتباه شده، به غیر کافرین درست هست. بله، البته اگر هم کافرین بخونیم توجیه میکنیم، میگیم پدر مادرها، ولی به غیر کافرین درست هست. من اصلا از اول فکرم کافرین خوندم. الا ان یراد من الدعاء به رحمه فی حیات ما به ان یوفق لهم الله ما یوجب ذلک، مگر اراده شود از دعای به رحمت، دعای به رحمت فی حیات ما، که این چنین دعا کنیم، دعا کنیم به این که خداوند توفیق دهد لهم، یعنی پدر مادر رو توفیق دهد به چیزی که موجب رحمت می شود، چون اون چیز عبارت از ایمانه. یعنی دعا کنیم که خدا به این پدر مادر ایمان بدهد که این ایمان منشأ رحمته، نه که بگیم حالا که کافرن رحمتشون کنه، بلکه بگیم ایمانشون بده و این ایمان موجب رحمته و به دنبال این ایمانم رحمتشون کنه. خب در آیه داریم که پدر مادر رو اذیت نکنید، از اذیت پدر مادر بپرهیزید، مثلا مفاد اینه. حالا یک سوالی مطرحه که در جلسه قبل هم مطرح بود، اگر پسر بر علیه پدر مادر شهادت بده، خب پدر مادر اذیت میشن دیگه، چون حکم بر علیهشون داده میشه. میفهمد که اذیتی که از ناحیه حق شرعی بیاد منع نشده و حرام نیست. یعنی خداوند یه حق شرعی گذاشته که اون حق شرعی رعایتش پدر مادر رو ناراحت میکنه. میفرماید که اگر این حق شرعی و ولد رعایت کرد ولو پدر مادر ناراحت بشن اشکالی نداره. این چنین اذیتی حرام نیست، این چنین اذیتی عاق نیست و از عقوق نیست. پس شخص میتواند در دادگاه بر علیه پدر مادر شهادت بده. و ظاهر ان لیس الازل حاصل لهما به حق شرعی من الحقوق، من الحقوق خبر لیس است، به حق شرعی متعلق به حاصله. اذیتی که برای پدر مادر حاصل می شود به توسط حق شرعی که ولد باید رعایت کند، این چنین اذیتی که از ناحیه حق شرعی میاد من الحقوق نیست، حرام نیست. مثل شهادت علیه ما، یعنی علی الوالده. چرا حرام نیست؟ به قولی تعالی علی الوالده. آیه رو دیروز خوندم، 135 سوره نساء بود، که این که بودی های الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو على انفسكم اول والدین و الاقربین، که شهادت اول علی والدین رو آیه امضا کرده و دستور داده. پس لقومی تعالی اول والدین، بنابراین فت اقبل شهادت و علیه ما. حالا که دستور از جانب خدا رسیده و این شهادت هم من الوقوع نیست، چون چنین است فتوق و شهادت ولد علیه ما و پدر مادر. بعضی ها معتقدن که اگر هم فرزند، گفتن که شهادت فرزند و پدر مادر واجب است، یعنی واجبه که بره شهادت بده، چون دستور همین آیه که خوندیم اینه که شهادت بدید، اما شهادتش قبول نمیشه. چون این شهادت باعث تجدید پدر مادره و تجدید پدر مادر باعث رنجش اونهاست و ولد نباید باعث رنجش پدر مادر بشه، پس نباید تجدید کنه، پس نباید شهادت به علیه اونها بده. ایشون میفهمه این حرف بعید، این حرف بعیده که بگیم تحمل بکن شهادت رو بعدم ادا بکن آخرش هم قبول نیست. این حرف بعیده و این غالبه هی بعضا. محمد سفر و مباه برای مستحب، اون بحث قبلی مطلق بود، این بحث در باید سفر مباه، بلکه بادتر سفر مستحب. فلا یجوز و بدونه از نهماینی از پدر مادر به صدق العقوق. اونجا که شهادت برای علیه اونا میده صدق العقوق نمی کنه ولی زهرام نیست، اما در وقتی میخواد مسافرت مباح بره یا مستحب بره اگر پدر مادر نکنن و اجازش ندهن و او برود میشود عقوق. و اما سفر مباح و مستحب فلا یجوز و بدونه از پدر مادر به صدق العقوق. و لحاظا قاله الفقه ها به همین جهت است که فقه ها اجازه ندادن که سفر ولد بدون اذن والدین باشه، چه سفر مباح چه سفر مستحب. این درباره سفر مستحب بود، اما فعل مستحب سفر نمیره، همین جواب میشه نافله میخونه، نافله های نمازشو میخونه. فظاهر عدم الاشتراک یعنی فعل مندوب مشترط به اذن نیست، فقط مشروط به این است که نارضایتی رو اعلام نکرده باشه، به الا رضایت رو لازم نیست اعلام کنه. و اما فعل مندوب فظاهر عدم الاشتراک یعنی اشتراک شرط نمیشود رضایت پدر مادر الا فی صوم و نذر. بعد قسم رو ذکر نکرد، میفرماید الا ما ذکروه قصه قلزه قسم هم هست، قسم ملحق به نظره الان ما زشبه و تخلیق و فکرات. ظاهرن وقت هم بود.